الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا. فصل خبری الحمد لله کامل شد. فصل دوم را شروع کردیم که عنوان فصل این است: ماء مشکوک طهارت و نجاستش، محکوم به طهارت است مگر این که سابقه نجاست داشته باشد. دو تا نکته را توجه کنیم. نکته اول، طهارت آب مشکوک. آبی است مثلا در آبدارخانه ها میبینید بچه هایی که دستشون را از نجاست تطهیر نمی کنند، یا بعضی از آبدارچی ها هم احتیاط نمی کنند. آبی است داخل ظرفی، شک می کنید که طاهر است یا نجس، محکوم به طهارت است، بگید پاک. مقتضای قاعده و اصل همین طهارت است. خب طبیعتا می دانیم طهارت اینجا مقتضای قاعده طهارت در اشیاء و قاعده طهارت در آب. ما در آب قاعده طهارت دو لایه داریم. یک لایه‌اش قاعده طهارت در کل اشیاء هست، لایه دیگر قاعده طهارت در خصوص ما. روایاتش رو هم خواندیم، اشاره بکنیم. وسائل الشیعه جلد دو باب 37 از ابواب نجاسات، حدیث 4، موثقه عمار. در این موثقه آمده است: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر. این از بهترین روایت های باب. مقتضایش طهارت کل اشیاء هست، کل شیء نظیف. روایت دوم که مخصوصا در باره طهارت آب آمده است: وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب ماء مطلق حدیث پنج، حدیث پنج از عثمان بن یحیی، عفوا از حماد بن عثمان. گفتیم حماد دوتا داریم، دوتاش موفق و جلیل و قدره، حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع است و حماد بن عثمان هم از ثقات و اجلا است. از امام صادق علیه السلام الماء کله طاهر، درباره ما بهترین نصیست، الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، اینا رو خوانده بودیم، اشاره کافی. اما اگر همین آبی که شک در طهارت و نجاستش داریم حالت سابقه داشت، سابقه طهارت و سابقه نجاست چه می شود؟
استصحاب کنید.
بله بسیار خوب، استصحاب طهارت هم جاری می شود. یک نکته اضافه کنیم، استصحاب طهارت با قاعده طهارت اگر دوتا مثبتین باشد که اشکالی ندارد، تقویت و استحکامه. اما اگر با دقت بنگریم بگیم قاعده که آمد فرصت برا اصل نمیدد، اونا همش در وادی تخالف و تعارضه. مثبتین باشن یا مثبتین جاری میشن. اما سؤال شما، طهارت حکم سید الاستاد فرمود استصحاب در شبه حکمیه نمیشود. این نکته رو باید بگیم، ایشون همون طوری که صاحب کفایه قدس الله نفسه و زکیه در بحث استصحاب ضمن بیان دلیل چهارم نصوص صحیحه اولا صحیحه زراره رو که مطرح می کند، می فرماید لا تنقض اليقين بالشك، اگر نگیم عموم اطلاق دارد و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. سید الاستاد هم این مطلب رو قبول دارد، مقتضی کامله، اما می‌فرمایند در شبهه حکمیه استصحاب به مانع بر می‌خورد، مقتضی تمام است، مانع استصحاب عدم جلب با اون گردونه پرپیچ و خمی که دوستان طی کردند و شکر خدا جان سالم به در بردن. اما این نکته رو دقت کنید، ایشون یعنی سید الاستاد می فرماید در باره طهارت مانع وجود ندارد، طهارت حکم، استصحاب در شبهه حکمی است، مع ذلک کله اشکالی ندارد. چرا؟ چون در طهارت یک باب و محراب جداست، طهارت اصل در اشیاست، در طهارت اصل عدم جعل نداریم، در طهارت اصل جعل است. بنابراین معارضه با استصحاب عدم جعل در شبهه حکمیه‌ای که حکم طهارت باشد وجود ندارد. و اما استصحاب نجاست، خوب دقت کن، هر کسی جواب این سوال رو سریع گفت یک جایزه نقد، نقدی که میدونید من میدم دیگه که خیالاتی هم نشوید. اونجا استصحاب نجاست فرمود که اگر آب مشکوک سابقه نجاست دارد، استصحاب نجاست جاری است. در این که استصحاب نجاست بر قاعده طهارت در اینجا حاکمه شک نداریم، همون حرفی که میگید سببی مسببی جاش آمد، استصحاب میشد سببی دیگه، موضوع برای طهارت باقی نمیگذارد، چون استصحاب شک و بر میدارد، علم تعبدی به وجود میارد، شک موضوع قاعده طهارت است. وقتی که شک نبود استصحاب موضوع و برداشت، نوبت به قاعده طهارت نمیرسد. از عناوینی که شما خونده اید تقدم هم تقدم حکومتی است، این معلومه. اما سوال اینه، این سوالی که جواب گفتید جایزتون رو بگیرید قبل از که از جاتون بلند بشید از همین فاصله دور. و اون اینه، نجاست حکمه، ما هم مثال در نجاست داشتیم، استصحاب نجاست شبهه حکمی است. الان تقریبا در حدی که تتبع ناقص به دست آورده مخالفی وجود ندارد، که اگر سابقه نجاست بود حکم نجاست. از سید الاستاد و امام تا صاحب جواهر و شیخ انصاری، پس استصحاب نجاست جاری است. ما تا حاله میگفتیم، تا دیروز فریروز میگفتیم استصحاب نجاست اونجا معارض بود، شبهه حکمی یا معارض با استصحاب عدم جعل. اینجا چه میشود؟
استصحاب میشود چون جزئیه.
آفرین، خدا انشاءالله به شما خیر و عزت و توفیق بدهد. خیلی عالی، جایزتان نقد نقد دریافت کردید، دستتان درد نکند، دمتون گرم. جوابی که اینجوری بگید خیلی لذت میبرم. این استصحاب اونجا گفته بودم هنر این است که بحثهایی که قبلا میگیم به ذهن خودش نگه بدارن و به کار ببندن. گفتم سید الاستاد میفرماید استصحاب در شبهه حکمیه اگر حکم جزئی باشد جاری میشود. اما شرح شما فرمایش آقای دکتر فهیمی رو کامل میکنم، جاری میشود منتها اسمش استصحاب در شبهه حکمیه است، در حقیقت استصحاب در موضوع جاری می شود. همون آب سابقا نجس بود، همون آب الان شک داریم در طهارتش، درباره اون آب خارجی استصحاب جاری می شود. استصحاب نماش استصحاب حکمی است و حقیقت و چهره واقعیش استصحاب موضوعی است. این مطلب الحمدلله بدون دستنداز با مطالب و قواعد به حرکتش ادامه میدهد. رسیدیم فرق
باید که دیروز و جهت شما فرمودید که
و ما انسانی الا شیطان این بله بس قطع میشه اونو باید دست شما میدهد و نه الان باید بگم کاش اول بحث میکنم یه چیزی را جا گذاشته بودم از بحث دیروز که طلب ایشان ماند و خب دیده آلا فشالا اون جبران میکنم دیگه ما مدیون همتون هستیم اینی ندارم آخر بحث آقای حسینی مصالحه کردن جهت دوتا روایت دیروز میخواستم بگم فراموش شد و طلب ایشان و طلب همین شد و اما والمشکوک و اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق الا ما سبق اطلاقه. در این مسئله هم اختلافی وجود ندارد. اگر آبی است که شک در اطلاق و اضافهش داری، آبی است در ظرفی یک مقدار رنگ گرفته، الان شک میکنیم که این آب شکل مضاف پیدا کرده یا مطلق است. در دهات و دهستان ها ممکنه وقت باران جویهای کوچکی که اونجا جاری هست گلالود می شود، در حدی است که شک می کنه آدم که این آب الان آب مطلقه یا آب مضافه. یک معیاری را بعض از اساتید ما گفته بودند که اون آب را به کف دستتون بگیرید، اگر پس از گرفتن آب به کف دستتون دیدید که کف دست، سطح کف دست یا پوست دستتون از اون آب براتون پیدا بود، مطلقه، و اگر استتار شده بود دیگه مضاف است و نمی شود با اون آب وضوع گرفت و رفع خبث و حدث کرد. در هر صورت آبی که شک در اطلاقش داریم راهی برای تعیین نداریم. در این صورت حکم اطلاق درباره این آب جاری نمی شود و مگر این که سابقه اطلاق داشته باشد که اطلاق را استصحاب کنیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید شک در اطلاق و اضافه در حقیقت شک در وجود ما و عدم وجود ما هستش. تمام آثاری که به آب طبیعی مترتب هست در صورت شک به وجود ما نمیتوانیم اون آثار را مترتب کنیم، چون شک در اصل وجود موضوع هست. شما همیشه درباره موضوع میدونید وظیفه مکلف، مقلد و مجتهد احراز موضوع هست. شک در موضوع مساوی با عدم تحقق موضوع هست. این مسئله هم اختلافی وجود ندارد. مسئله بعدی یک مقدار بحث می طلبد. و المشکوک و اباحته محکوم بالاباحه الا مع سبق ملکیت الغیر. مشکوک اباحته، آبیست شک در مباح بودنش داریم که این آب مباح است و یا ملک خاص کسی است. مثلا در بعضی از دهات یک آب جوی کوچکی از کنار یا از پایین آبادی مثلا جریان دارد، شک میکنیم که این آب آب مباحی است یا ملک خصوصی و شخصی سکنه این آبادی. شک در اباحه کنید. اگر شک در اباحه کردیم فتوا این است، فتوای سید و همچنین رأی سید الاستاد و فتوای امام خمینی و سید بروجردی قدس الله اسرارهم که محکوم به اباحه است. شک در اباحه بودن محکوم به اباحه است. چرا؟ اولا قاعده ای داریم، به اجازتون فرمایش شما را کامل کنیم. اولا قاعده ای داریم به نام قاعده حل یا اصالت الاباحه. این نکته را هم توجه کنیم که در اصول منظور از اصالت الاباحه و قاعدت الحل یک چیزه. دو تا اصطلاح به کار می رود شما را سرگردان نکند، مثل این که بگیم قاعدت الطهارت و اصالت الطهارت، سرگردان نشوید. فقط اباحه بر اساس ظهور وضعی لفظ نسبت به تصرفات در اموال استعمال می شود و حل بر اساس ظهور وضعیش به مأکولات و مشروبات به کار می رود. اما در اصول حل همان اباحه است در مأکول و در تصرفات، اباحه همان حل است در مأکول و در تصرف. این اصطلاح هم که فهمیدیم، اصالت الاباحه مصدر و منبعش همون روایتی است که مضمونش رو شنیده اید که شبیه ساختار روایت قاعده طهارت است: کل شیء لک فهو کل شیء فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. به این مضمون با یک حفظ کم و زیاد مضمون اینه. این مضمون در چهار تا روایت آمده. شما عزیزان در کتاب القواعد که ایام دهه کرامت به زحمت و لطف جناب آقای طباطبایی به دست آوردید، مئت قاعده فقهیه، قاعده حل مراجعه کنید، این چهار تا روایت رو آورده است. این چهار تا روایت، دو تا روایت در جلد 12، روایت اولا صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق، کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 1. صحیح، همین این صحیحه را سند و متنش رو بخونیم، به بقیه روایات به فقط آدرس و عنوان اکتفا کنیم. سند این صحیحه محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه، به اسناده عن الحسن ابن محبوب، که ابن محبوب نه تنها از اجلا و ثقات که از اصحاب اجماع است، عن عبدالله ابن سنان که از اصحاب اجماع، از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام هست، روایت رو نقل میکند. قال علیه السلام، بله به قول شما میشود صحیحه اعلایی، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. متن اینه، سند روایت صحیح و صحیح اعلایی، دلالت روایت هم در حد صریح که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، دلالت به این وضوح، سند به اون استحکام می شود مستند برای اعتبار اصالت الاباحه، هر چیزی که شک در حلیت و مباح بودنش داریم محکوم به مباح بودن است و حکم حلیت جاری می شود. حدیث دوم در همین باب و همین کتاب، حدیث شماره 4، موثقه مسعدت ابن صدقه، که این را فضلا باید جدول ضربش باشد، چون در بیانه حتی یستوی غیر دارک او تخوب، بیانه در همین موثقه مسعدت ابن صدقه است. ما این روایت رو مقبوله میگیم، برای اینکه مسعدت ابن صدقه توثیق خاص ندارد، اما به این روایتش فقها نظر دارند و این روایت را مستند قرار میدن، روایت مقبوله است. در این مقبوله هم مطلب تقریبا همون مطلبی است که در صحیحه خوندیم. روایت سوم و چهارم در کتاب وسائل جلد 17 باب 61، روایت عبدالله ابن سلیمان حدیث شماره یک و مرسله معاویت بن عمار حدیث شماره هفت همین باب. کدوم باب؟ باب احسنتم تو باقی ماشاءالله
از باب
از باب جا گفتم آها خیلی خوب از ابواب اطعمه مباحه. اینجا یه نقطه رو توجه کنید، این دوتا روایت رو که آدرسش رو گفتم هم از لحاظ مضمون مضمونشان همان مضمون صحیح هست. خب مرسله رو چرا اینجا آورده ایم در حالی که به مرسله اعتماد نمی شود؟ اگر بله به ذهن شریفتون سپرده باشید گفته یا میگیم که اجماع شهرت روایت مرسل که میگیم اعتبارش کامل نیست ولی بلا شکل اعتبار و مایی دارند، از تأیید و استحکام مطلب رو بهرمند می کنند. اونها حتی گفته می شود یا ممکن است بگیم بعضی ها که در از فقهای بزرگ که در مقام استدلال سند و ارسال و شهرت و اجماع را زیرا بهش رو می زنند اما در مقام فتوا آنچه مطابق با مشهور هست فتوا می دهند، آنچه مطابق با اجماع مدعا هست فتوا می دهند. شما که انشاءالله فاضل امروز و مجتهد فردا هستید این نکته را به ذهنتون ثبت کنید که این ادله‌ای که مورد اعتراض قرار می‌گیرد مکانت و جایگاه برای خودشون دارن ولو در حد اقل. بنابراین روایات گفته شد اصالت الاباحه بر اساس این روایات اعتبار خودشو به دست آورد، مضافن بر این نصوص دلیل دیگر برای اعتبار اصالت الاباحه تسالم اصحاب است. گفتیم فرق بین اجماع و تسالم چه بود؟ تسالم بالاتر از اجماع، اجماع خطر مدرکی آسیب پذیری در این مرحله دارد، تسالم از خطر آسیب مدرکی بیرون هست چون تسالم گره خورده به ضرورت فقهی است. اینو گفتم شیخ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه مطلبی در اینجا دارد، جواهر الکلام جلد 36 صفحه 237 می‌فرماید من المعلوم المقرر في الأصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحل. ببین إباحة وحل عرض تفسیری می شود، اونی که گفتم برای شما على أصالة اباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع. این متنی بود از جواهر با اون منبع و ذکر عنوان. معناش معلومه، میگد عقل و شرع مطابقت دارن بر این که اصالت الاباحه و اصالت الحل جاری میشود در هر چیزی که شک در اباحه و حلیتش بکنیم. یه نکته توضیحی در بیان صاحب جواهر اضافه کنیم و بریم به سراغ کلام شیخ انصاری و جلد 8 وسائل اگر برسیم. نکته توضیحی این است که ایشون می فرماید تطابق العقل و الشرع، عقل و شرع دست به دست هم دادن در باره اجراء اصالت الاباحه. منظور از عقل چیست؟ احسن تام جزا کمال را خیرا، حرفایی که گفته بودم به ذهنتون سپرده اید، خدا خیرتان بده. انشاءالله دو تا جایزه امروز داریم به حضور شما. این نکته را براتون گفته بودیم که در اصول وقتی که صحبت از عقل به میان میاد، عقل به معنای کلمه نیست، عقل به معنای کلمه برهانها و اصول مسلم فلسفی است. عقلی که در اصول به کار می رود حکم عقلاست، اون روش و رفتار و سیره و فهم عقلاست. بنابراین عقلا هم حکمش همین است بر اساس سیره. اینجا حکم عقل چه می شود؟ یعنی سیره عقلا. بر این است چیزی که نمی دوند مباح است یا مباح نیست به مباح حمل می کنند. یک نکته هم اضافه بشود در استحکام و نگهی میریم به سراغ اشکال. خاطرمون جمع، این ساختمانی که ساختیم تا حالا به این استحکام در فرصت کوتاهی فرو خواهد ریخت، بعد به اون طرف اگر رسیدیم و بحث کردیم با قدرت اصولی دیگر. یک نکته رو هم در جهت استحکام اضافه کنید و آن این است، ما یکی از اصول عاممون چه بود؟ اصالت الاباحه در برابر حضر. در بحث‌های قبلی گفتیم از اصول عام است که اصل در اشیاء اباحه هست یا حضر. اونجا ثابت کرده اند و این بنده حقیر خدا هم با اشارتهای مطلب رو روشن کردیم که منظور از اصل در این موارد اباحه هست نه حضر، بر اساس سیره و بر اساس یک آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 29 هو الذی خلق لکم برای شما ما فی الارض جمیعا، و آیه دوم سوم باشد از سوره دهم ظاهرا از سوره رحمان والارض ودعها للانام. اینها پشتوانه اصالت الاباحه به معنای اصل عام هست که مطلب رو کمک و پشتیبانی میکنند. اجازه
این لکم رو تخصیص یا ملکیت رو سخره نکنیم؟
بله، لکم رو فقط به معنای ادبیاتیش حمل میکنیم. به قول بعضی از دوستان در قرآن اصول راه پیدا نکرده بود، ادبیات راه داشت، بر اساس ادبیات لام رو میگیم برای انتفاع هست، هر نوع نفعی که ببرید
اباحه و حل،
ولی گفتن نبودیم فرق بین اباحه و حل رو بکنم. گفتم در اصطلاح اصول فرق بین اباحه و حل نیست، لذا دیدیم صاحب جواهر دوتا را با عطف تفسیری ذکر میکنه، اما فرق به اعتبار فرق لغوی بر اساس وضع دارد که الان مثل عسر و حرج چه میشود؟ دوتا به معنای مشقت، عسر مشقت ابتدایی است، حرج مشقت انتهایی است. ان شاء الله
وقتی دلیل اهم از متواس به خاطر اینکه ممکن است یه چیزی از انسان باشد در عین حال ازش حذر بکنه، یعنی مثلا یه چیز نجیس در ملکیت انسان باشه، اباحه نداشته باشه نسبت به خوردنش، ولی مالکش باشه، این خلق خلق ما فی الارض جمیعا اینو شامل میشه.
بله انتفاع که دارد،
انتفاع
دارد، عقل نباشه. اباحه یعنی اباحه اینه که برای خود نگاه ممنوع و تصرف نیست، یک نوع انتفاع، یک نوع تصرف.
اصالت الحل اولا بگیم نمیتونه
بکنه، اصالت الحل هم باشه، اصالت الاباحه رو اصالت الحل هم بگیم، حل یعنی حرام نیست، اون انتفاعش حرام نیست، اون انتفاع برای سلامتی آقای معظم سلامت.